بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. مثل هفته پیش در خدمت جناب آقای دکتر ولایتی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب عالی و همکاران محترمتون در استودیو شبکه 4.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چند جلسه است که شما درباره شیعه و نقش تشیع در گسترش فرهنگ و تمدن اسلام ایران صحبت کردید. هفته پیش شبهاتی مطرح شد، یعنی مطرح است که من طرح کردم، شما مستوفا پاسخ دادید و به گونه بحث جلو رفت که من احساس کردم که الان تشیع، وضع فعلی تشیع به سان یک شجره طیبه و یک درخت تنومند ریشه داری است که ثمرات زیادی داره و قاعدتا تاریخ بزرگی گذشته تا یک همچین درختی شکل گرفته و ما
به خدمت تاریخ اسلام.
شبهات هم به خوبی شما هم طرح کردید و هم پاسخ دادید که تشیع در ایران نه خیر از زمان صفویه نیومده، قبل از صفویه شواهد بسیار و زیادی هست که تشیع رواج داشته، در آثار هم مشخصه و این تنها ایرانیان نبودن که مروج تشیع بودن، بلکه یکی از مروجین بزرگ بودن. ولی در هر صورت امروز شیعه به عنوان یا تشیع به عنوان یک درخت تنومند به قدمت تاریخ اسلام مطرح است. خب اگه به برگبار این تشیع نگاه بیندازیم، دفعه پیش و دفعات قبل من یادم هست که شما همیشه از عرفان، فتوت با توجه به فرهنگ ایرانی همیشه در فرهنگ شیعه صحبت کردید. چون دفعه پیش هم یه همچین تذکر شما دادید، من خواهش میکنم از این باب وارد برگبار و ثمرات تشیع بشه.
بله، به دو نکته بسیار مهم حضرت عالی اشاره کردید، همونطور که بنده در نوبت قبل عرض کرده بودم و وعده دادم که در فرصت مقتضی راجع به این موضوع عرایزی رو خواهم داشت. بیان این موضوع مستلزم ذکر مقدمه است. خب شیعه در حقیقت پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام هستند که این لقب شیعه رو برای اولین بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتشون خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تو و شیعه تو اهل نجات هستید و به کرات به این موضوع اشاره شد. مانه پیرو شیعه مانه پیرو. خب در زمان سلطه بنی امیه و بعد از جنگ صفین، فتنه ارز کنم بزرگتون که جمل، فتنه صفین، فتنه خوارج، اینها عمدتاً به تحریک بنی امیه بود. بعضی اشخاص گول خورده ولی پشت صحنه بنی امیه بودن بدون تحریک. مثلا سه نفر مأمور میشن از خوارج که برن معاویه و امرواس و امیرالمومنین رو بکشن و فقط اون کسی که امیرالمومنین رو قصد کرده بود که بکشه به مقصد خودش رسید. معلوم بود که پشت صحنه، حالا این که شواهد تاریخی مسلم و متعددی داریم که تحریکات بنی امیه بوده و همینطور ادامه پیدا کرد تا دیگه این فتنه پشت صحنه اومد روی صحنه در زمان یزید و قضیه عاشورا. خب این شجره طیبه اهل بیت علیهم السلام ادامه پیدا کرد در زمان امام سجاد سلام الله علیه و ولی امیر معصومین از اولاد امام حسین علیه السلام، مشترک امام حسین و امام حسن، چون به یه جایی که رسید بالاخره از طرف پدر ائمه ما به سمت در سوی امام حسین علیه السلام بودن و از سوی مادر از سوی امام حسن، ولی خب فرزندان امام حسین به حساب میان. خب متناسب با زمان ائمه ما و پیروانشون با پیش گرفتن امر تقیه، تقیه نه به معنای مخفی کاری، به عنوان تاکتیک مناسب مبارزه، انتخاب تاکتیک مناسب مبارزه یا انتخاب تاکتیک مبارزه متناسب با عهدی که درش هست، نشاری که درش هست. این هوشمندانه ترین طریق و روش برای ادامه حیات و استمرار این خط مستقیم ولایت.
اصلا معنای اصیل تقیه هم همینه.
و حالا اینکه و اگر جز این بود امکان ادامه راه نبود. این مقدمه. اونجایی که لازم بود ائمه ما به صراحت مطالب رو بیان بکنن و مانعی بر سر راه نبود، مثل زمان امام باقر علیه السلام و زمان امام صادق علیه السلام اوجش بود. در زمان سلطه، یعنی در حقیقت جا افتادن و تحقق سلطه بنی عباس اواخر منصور و از اواسط منصور به بعد و بعد هم تا زمان هارون رشید و مأمون و دیگران، خفقان اگر بیش از زمان بنی امیه نبود کمتر نبود. اون زمانی که کم کم فشار زیاد شد و مکتب امام صادق، یعنی اون مدرسه امام صادق رو بنی عباس پا گرفته و تقویت شده تعطیل کردن، شاگردان امام صادق هر کدوم به یه شکلی پیام رو گرفتند و خط خودشون رو با راهنمایی امام صادق علیه السلام انتخاب کردند و رفتند. حالا یک نکته در تاریخ هست، میگویند که بهلول که از بنی عباس بود و ظاهرا پسر عم هارون رشید بود، این نقله، حالا چرا صحت داره نمیدونم، ولی وجود این نقل ولو این که جنبه اسطوره داشته باشه حکایت از یه واقعیت هایی بود. موقع شرایط سخت شد خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد که من چه بکنم. نقل است که یک اشاره ای، یه چیزی بر روی کاغذ ایشون نوشتن و او گرفت، شبیه جیم، مثلا حرف جیم. او ازش برداشت جنون کرد و خودش رو داد به جنون، بر روی چوب سوار شد، تو کوچه ها حرکت میکرد، بچه ها به دنبالش میدویدن. اون وقت حرفای درست خودش رو در نزد مردم میگفت و اگر گیر مأمورین هارون رشید میافتاد، همون بالاخره
استشهاد
حرجی نیست، مجنون است و اینا. این یک قرینه رو داشته باشید. نقل است که یکی از بزرگان، حالا داریم میریم به سمتی که معلوم بشه چرا عرض میکنیم که با قرائن موجود در تاریخ، عرفان و فتوت، اینها پیوندهایی بر سر شاخسار یا تنه تشیع هستند، شاخه هایی هستند که پیوند شده بر تنه تشیع. نقل است در همین تذکره ها، مثل تذکرت الاولیا و یا عرض کنم بزرگتون که کتاب نفحات الانس عبدالرحمن جامی یا ریاض العارفین رضا قلی خان هدایت، که بشر حافی که از پیشکسوتان و پیشروان عرفان بود، در شخص مالداری بود و روزی در منزلش مشغول عیش و عشرت بود، یعنی بالاخره زندگیش رو با عیش و عشرت و لهو و لعب می‌گذراند. یک روز که همین مشغول امور معمول روزمره بود، کنیزی داشت. این کنیز از منزل خارج شد برای کاری و دیر برگشت. سبب پرسید این بهش که در اون زمان یکی از مطرفین بود به اصطلاح. گفت چرا دیر اومدی؟ گفت من رفتم سر کوچه کاری انجام بدم، یک شخصی از اونجا عبور کرد و من گفتش که این خانه متعلق به کیست؟ صاحب این خانه آزاد است یا برده یا بنده؟ گفت من گفتم که معلومه که آزاده، بنده نیست. آن شخص گفت که بله
معلومه که
آزاده که اینطور رهاست و عمرش رو داره به بطالت و مثلا به لهو و لعب و عیش و عشرت میذارونه. اینی که گفت یعنی اگر اون کنیز برداشت کرد که شخص آزادی است یا برده است، در حالی که سوالی که اون شخص اون بزرگ کرد این بود که آزاده یا بنده است، یعنی بندگی بنده خدا. این انتقال این پیام بهش رو تکان داد،
یقظه‌ای بود
و به تعبیر ناصر خسرو قبادیانی علوی از خواب دوشین برخواستم، گویی از خواب 40 ساله برخواستم، گویی که از خواب 40 ساله برخواست. گفت کی بود این؟ گفت نشناختم. پای برهنه دنبال اون شخص دوید که بعد معلوم شد بر اساس آنچه که در این تذکره ها آمده که امام کاظم علیه السلام بود. این از این به بعد متحول شد و شد بشر حافی. حالا چرا بشر حافی؟ حافی یعنی پا برهنه، چون پا برهنه دنبال اون کسی که این تلنگر رو به عزت دوید. این یک نمونه. در کتاب تسیرت الاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که از بزرگان عرفان بود و متهم بود از سوی علمای ترکستان به رفض به تشیع، که خودش مشابه هر یه در پاسخ علمای ترکستان، علمای ماوراءالنهر پاسخی که میده مشابه پاسخ محمد بن ادریس شافعیه که اگر رفض حب اهل بیت هست جن و انس گواهی میدن من رافضیم، من شیعه هست. ایشون شروع تذکرت الاولیا رو با ذکر امام صادق علیه السلام کرده و پایانش رو با وصفی بسیار به اجمال یا عرض ادبی به پیشگاه امام باقر علیه السلام. حالا واضح کنید بر اساس این ترتیب و توالی عمر شریف و حیات ائمه اطهار علیهم السلام، امام باقر باید اول بیاد و امام صادق در آخر. اون خودش میگه از باب تیمن و تبرک و الا مرتبه اینا از مرتبه اولیا یعنی همین عرفا اینها بالاتره، من از باب تیمن و تبرک افتتاحیه و اختتامیه کتاب رو با این دو بزرگ با این دو امام شروع کردم و خاتمه دادم. برای اینکه رد گنگ بکنه امام ششم رو اول آورد، امام پنجم رو آخر سر آورد. مرزه فرمایید این نوع برداشت یعنی تحلیل ها از تاریخ احتیاج به یه مقدار دقت و تفکر داره تا معلوم بشه مثلا رد گم کردن یعنی که خود تغییر. ملاحظه بفرمایید حالا من اتفاقا این نوشته ای که به عنوان یه پیشکشی هدیه کرده شیخ عطار، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به پیشگاه امام باقر علیه السلام، با خود آوردم که حالا میتونم اون رو لازم شد بخونم.
در حال هر موقعی خودتون
بله به نظرم حالا اگر بخونم معلوم میشه که ایشون چه ارادتی داشته و عطار مقام و موقعیتش طوریست که حالا برای اینکه بدانیم عطار کی بود. بنا به روایاتی یکی از 12 شاگرد شیخ نجم الدین کبرا بوده که او 12 شاگرد داشت به عدد نقبای بنی اسرائیل یا حواریون حضرت عیسی علیه السلام و یکی از اونها پدر مولانا بود بهاءالدین سلطان ولد، یکی شیخ نجم الدین عرض کنم رازی بود، یکی شیخ عطار، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بود اون زمانی که پدر مولانا سلطان ولد از منطقه از بلخ و منطقه را افتاد بره به سمت آسیای صغیر یا بلاد روم. مولانا در سن کودکی بود که اومد در نیشابور مهمان شیخ عطار بود با رابطه قدیمی که با هم داشتن. اگر این روایت درست باشه که هر دو از شاگردان شیخ نجم‌الدین کبری بودن، همون کسی که در سنین حدود 90 سالگی میگن که دامنش رو پر از سنگ کرده بود و یا با فلاخن یا با دست به سمت مغول مینداخت تا به دست مغول شهید شد. خود شیخ عطار هم به دست مغول شهید شد. بعد خود مولانا میفرماید که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. بنابراین نسبت به عطار یه چنین ابراز ارادتی میکنه مولانا که سلسله به تعبیر یکی از بزرگان مرحوم علی حاتمی در فیلم هزار دستان، یکی از این کسانی که عرض کنم بزرگتون نقش به نظرم بله نقش اون رضا تفنگچی رو بازی میکرد، آقای
مشایخی خوش نمیست،
بله گفتش راجع به مولانا که سوال گفت سلسله آل عشق مثلا مولانا که سلسله آل عشق هست میگه در شیخ عطار اینه میگه. حالا شیخ عطار ببینید که شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
در وصف بزرگ
در وصف امام باقر علیه السلام چگونه سخن میگه. و ببینید اگر یک شیعه قرار بود راجع به امام باقر امام پنجم علیه السلام چیزی بگه جز این میگفت. میفرماید که ذکر امام محمد باقر رحمت الله علیه، آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اولاد نبی. یعنی باز در بین اهل بیت بالاخره بعضی ها اینطور مدعی بودن که مثلا ممکن امام اینها باشن، یا شاید خود این یه نوعی تقیه بود که نشناسن امام کیه. چون در مورد یحیی فرزند عبدالله عرض کردیم که طوری بود که مردم خیال میکردن امام صادق علیه السلام او رو جانشین تعیین کرده، برای اینکه جانشین واقعی معلوم نشه که امام کاظم هست که به دست بنی عباس از بین نره. آن امام اولاد نبی، آن گزیده احفاد علی، ملاحظه کنید هم امام هم گزیده، آن صاحب باطن و ظاهر ابو جعفر محمد باقر رضی الله عنه، به حکم آن که ابتداء این طایفه از جعفر صادق کرده شد. طایفه منظور اولیایی که در یعنی 97 نفر از اولیا، 95 نفر از اولیا رو از همین بزرگان و عرفا رو ذکر کرده در تذکرة الاولیا، اولیش با امام صادق شروع کرده و آخریش رو با امام باقر ختم کرده، که ابتدای این به حکم آن که ابتدای این طایفه از جعفر صادق کرده شد که از فرزندان مصطفی است علیه الصلاه و السلام، ختم این طایفه هم بر ایشان کرده می آید. گویند که کنیت او ابو عبدالله بود و او را باقر خواندندی، مخصوص بود به دقایق علوم و لطایف اشارت و او را کرامات مشهور است به آیات باهر و براهین ظاهر، و می آورند در تفسیر این آیت که فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فرموده است، امام باقر فرموده که بازدارنده تو از مطالعه حق، یعنی سیر در حق، طاغوت است، بنگر تا به چه محجوبی که بدان حجاب از وی باز مانده، یعنی از حق باز مانده. به ترک آن حجاب بگوی که به کشف ابدی برسی، و محجوب ممنوع باشد و ممنوعی نباید که دعوی غربت کند. نقل است که یکی از خواص از او پرسیدند که او شب چون می‌گذراند، گفت چون از شب لختی برود و او از اوراق از اوراد فارغ شود، به آواز بلند گوید. حالا شیخ عطار نرم کنه از یک کسی از امام باقر علیه السلام حالا طور میگه، او خطاب به خداوند امام باقر علیه السلام عرض میکنه: الهی و سیدی، شب در آمد و و ولایت تصرف ملوک به سر آمد و ستارگان ظاهر شدند و خلایق بخفتند و صورت مردمان بیارامید و مردم از در خلق رمیدند و بایستهای خود بنهفتند و به نوم خواب و به نوم درها فرو بستند و پاسبانان برگماشتند و آنها که به دیشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند. با خدایا تو زنده ای و پاینده ای و بیننده ای، غنودن بر تو روا نیست. لا تأخذه سنة ولا نوم. غنودن بر تو روا نیست و آن که تو را بدین صفت نداند هیچ نعمت را مقر نیست. تو آن خداوندی که رد سائل بر تو روا نباشد. آن که دعا کند از مؤمنان بر درگاه است، سایل را باز نداری. با خدایا چون مرگ و گور و حساب را یاد کنم، چگونه از دنیا بهره ای پس از تو خواهم؟ از آن که تو را میخوانم راحتی در حال مرگ بی برگ و عیشی در حال حساب بی عقاب، این میگفتی و میگریستی تا شبی او را کسی گفت یا سیدی چند گویی؟ گفت، حالا اینجا منظورش ذکر واقعه کربلاست، چند گویی یعنی راجب کربلا چقدر میگید؟ گفت ای دوست، یعقوب را یک یوسف گم شد، چنان بگریست علیه السلام که چشمهایش سفید شد. من 10 کس از اجداد خود یعنی حسین و قبیله او را در کربلا گم کرده ام، کم از آن که در فراق ایشان دیده ها سفید کنم؟ و این مناجات به عربی بود و به غایت فصیح، اما تر، حالا اینو شیخ میگه، اما ترک تطویل کرده معانی آن را به پارسی آوردیم تا مکرر نشود و به جهت تبرک ختم کتاب را ذکر او کردیم. این بگفت و جان به حق تسلیم کرد. اینو در احوالات امام باقر برمیگرد مرتبه بقیه حالات امام باقر علیه السلام. رضی، حالا شیخ عطار راجع به امام باقر، رضی الله عنه و ان اسلافه و حشرن الله مع اجدادهی و معه آمین یا رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقهی محمد و آلهی اجمعین و نجنا برحمتک یا ارحم الراحمین. این تمام شد متنی که شیخ عطار در اختتامیه کتاب از باب تیمن و تبرک در باب امام باقر علیه السلام گفت، که حالا مناسبت هم داره که در ایام ولادت امام باقر علیه السلام هست.
آقای دکتر چند مقدمه گفتید و چند تا شاهد گرفتید؟
بله،
میخواستید به بحث عرفان و
بله عرض این کردم که ملاحظه کنید این شیخ عطار، شیخ سلوک و عرفانه، فرمود که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خم یک کوچه. این عطار نوع خطابش، نوع بیانش، نوع احترام و ستایشش از ائمه اثنا عشر با شیعه چه تفاوتی داره؟ ملاحظه می‌فرمایید؟
بله.
و این که و باز به این مناسبت ذکر واقعه کربلا کرده و خب بالاخره از لابلای حرفای ایشون میفهمن اهل فهم، حالا چه مخالف شیعه باشن چه موافق، ولذا متهم شد به رفض و به تشیع و گفت اگر حب اهل بیت رفض است، جن و انس گواهی دهند که من رافضیم. میخوام عرض بکنم که ملاحظه فرمایید این سرسلسله و قطب بزرگ عرفای ما یه چنین ارادتی به امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در اون قسمت اول داره و در لابلای کتاب‌هایی که داره، اشعاری که داره، جا به جا از این شواهد بسیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من ضمن این که از شما درخواست میکنم نمونه‌های دیگه از مصادیق عرفان و عرفا رو بفرمایید، برای من یه مقدار هنوز واضح نشده که شما
مبهمه، یعنی
حالا نگیم مبهمه، بیشتر توضیح بفرمایید که منظورتون از اسپردن از این بزرگان این است که اینها شیعه هستن یا نزدیک به شیعه هستن یا نه شیعه بزرگترین خاصگاه عرفانه، منظورتون چیه؟ زمینه که بعد اینو فرمودید نمونه های دیگر هم بفرمایید. من
پس ببینید، من میخوام عرض بکنم که یه وجوه مشترکی بین تشیع، عرفان و فتوت هست. اولین وجه مشترکشون که برجسته ترین و اصلی ترینشونه، محبت اهل بیت و پیروی از اهل بیت علیهم السلام. ببینید، چه اون کسی که عارفه، چه اون کسی که از فتیانه و چه شیعه، مقتدای خودش رو و الگوی اسلام مجسم رو امیرالمومنین علی علیه السلام میداره. شما در هیچ یک از طبقات عرفا، فرق مختلف عرفا و فتیان پیدا نمی کنید مکتبی رو یا کسی رو که مقتدای خودش رو امیرالمومنین ندونه. ملاحظه کنید، مولانا می فرماید که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. بعد در قضا بر پهلوانی دست یافت، زور شمشیری گرفت و برشتافت. بعد تا می رسه به اونجا که اون دشمنی که امیرالمومنین برش فارغ شده بود و رو سینش نشسته بود، آب دهان انداخت روی امیرالمومنین. این بر اساس حالا نقل مولاناست. امیرالمومنین بلند میشن، یه دوری تو میدون میزنن، برمیگردن. یه او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما، سجده آرد پیش او در سجدگاه. بعد ازش میپرسی چرا این کار نکردی؟ چرا سر من رو جدا نکردی؟ بلانشید اما میفرماید که گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. این که افتخار هر نبی و هر ولی، مولانا و هیچ عارف دیگری برای هیچ کس دیگر نگفته. هر کس غیر از این معتقده بره این دیوان کبیر رو، دیوان شمس رو ببینه، دیوان مولانا مثنوی رو ببینه، اگر چنین عبارتی برای هر کسی دیگر گفته باشم ما حرف اون پس میگیریم. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب این دید عرفای ما نسبت به امیرالمومنین و نسبت به عمه ما. مثلا ببینید، حال باز مثالهای دیگری هم هست که عرض میکنم. پس وچه مشترک اول، نه فقط محبت اهل بیت، اهل بیت رو مقتدای خود دانستن و دشمن، عرض کنم به حضورتون که اهل بیت رو دشمن خدا دانستن و بر طریق اهل بیت گام برداشتن. وجه مشترک دیگر این است که اینها هم تقیه رو پیش گرفتن، بعضن به شکل بسیار افراطی که این باطنی ها از توش در اومدن.
بله.
فرمودید که هنوزم آثارش رو ما میبینیم که این انحرافه، یعنی باطنیگری یه نوع تقیه افراطیه، از تعادل خارج شدنه. در امت اسلامی زمانی برشون گذشت که یک کسی مثل معاویه با پولی که به عده‌ای که حدیث جعل می‌کردن داده بود، حدیث جعل کردن و بر مردم الزام کردن که خطبای مساجد مردم رو وادار کنن بعد از هر نمازی مثل تسبیح که ما می‌دونیم با تسبیح چند بار یا چندین بار یا چند ده بار علیاذ بالله امیرالمومنین رو لعن بکنن، سب بکنن، تا زمان عمر بن عبدالعزیز این برداشت شد. این به گفته مورخین سنی و شیعه است. خب در یک چنین یعنی شرایط جهان اسلام این بود. در یکی از شهرها موقعی که حکم عمر بن عبدالعزیز رسید که باید لعن بعد از نماز رو بردارن، حالا اسم نمیبرم اون شهر رو، اهالی اون شهر پول دادن به حاکم اون شهر که یه مدتی دیگه به ما مهلت بده، اینو دیر از ما بردار تا ما یه مقدار بیشتر به ثواب برسیم. یعنی باور عامه مردم رو بر اساس تبلیغات بنی امیه به اینجا رسونده بودن که علیاذ بالله لعن بر امیرالمؤمنین ثواب داره. وقت ملاحظه کنید که از اونجا بزرگان و پیرو و پیشکسوتان مسلمانان واقعی به اونجا رسیدن که مقتدای خودشون رو این سه گروهی که عرض کردم، شیعه که از اول تکلیفش معلوم بود، سر بر سر این کار نهاده بود، عرفا و فتیان. شما ببینید که یک کسی مثل پوریای ولی، سرسلسله فتیانی که مورد عرض کنم بزرگتون احترامن، و اینهایی که پایه‌گذار این ورزش امروز باستانی هستن، ازشون بپرسید کتاب فتوبدنامه عرض کنم بزرگتون سلطانی رو بخونید، ببینید که در اونجا راجع به عقاید فتیان چی میگه. اینها مقتدای خودشون امیرالمومنین میدونستن و هر کس میخواست سراویل فتوت بپوشه باید بره در اونایی که سرحلقه فتیان بودن، باید بره در نجف روبروی حرم امیرالمومنین سراویل فتوت، سراویل جمع سروال یعنی شلوار، یعنی همین شلوارهای تنگ و چسبان که با بوتجقهی که حالا به این شکل تو زورخونه میپوشن، حالا این شکل تکامل یافته شه. هر کس می‌خواست اینو بپوشه که در حلقه فتی و سر حلقه فتیان بشه باید می‌رفت نجف روبروی. حالا ببینید بدن مطهر امیرالمومنین علیه السلام رو شب دفن کردن، شبانه دفن کردن، قبر ایشون مخفی بود تا مدتی برای اینکه مخالفین و معاندین نیان بی احترامی به قبر مطهر ایشون نکنن، همون کاری که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها شد. لازم فهمید اون وقت این فتیان کار به اونجا رسوندن که خلیفه عباسی الناصر لدین الله، این اواخر دوره خلافت، موقعی که دید که فتیان همه جا رو گرفتن و هر کس میخواد تو کشور اسلامی حکومت بکنه باید دم این جوان مردان جامعه اسلامی رو ببینه، به خصوص ایرانی ها رو، گفت منم میخوام بیام تو حلقه فتیان. بهش گفتن که باید هم آب نمک بخوری، چون یه شرطش خوردن آب نمک بود، و همین که بری در نجف اشرف مقابل قبر مطهر امیرالمومنین اونجا سراویل فتوت بپوشی، و ناصر الدین الله این کارو کرد. در دیگر از دیگر مشترکاتی که بین عرض کنم بزرگتون که این عرفا و فتیان و تشیع هست، استفاده از کلمات سر
و اصل سرنگهداری. اصل سرنگهداری مشترک بین شیعه و عرفا و فتیان.
سر چی آیدید؟
سر مجموعه ای که به او متعلق هستن. ببینید شیعه مثلا عرض کنم موزه که از خلفای بنی عباسه که یکی از شیعیان معلم فرزندش، بعد این تظاهر رو تسنن میکرد، سر خودشو که شیعه از آشکار نمیکرد. یه روز این خلیفه دید که این فرزندانش یه حال هوای دیگه ای دارن، بالاخره حرفاشون بوی تشیع میده. خب معلم رو صدا کردن، از او پرسید تو شیعه هستی؟ نه. و بعد گفتش خب بگو ببینم پسرهای من بالاترن یا امام حسن امام حسین؟ این دید اینجا دیگه جای سکوت نیست، گفتش که کفش قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام بر مثلا فرزندان تو، یا قنبر یا کفش قنبر نعلین قنبر بر فرزندان تو شرف داره، که زبونش از دهانش در آوردن و کشتنش. خب این اگر سرنگهداری نمی کرد معلم فرزندان خلیفه جابر عباسی نمی شد. مثلا انتقال صحیفه سجادیه توسط یحیی بن زید بن علی بن حسین علیه السلام با یک پنهانکاری و با طریقه بسیار مخفی توسط یک ناقل مورد اعتماد به امام صادق علیه السلام رسید، چون یحیی میدونست که این سفر سالم بر نمیگرد. فرمود که هر کرا اسرار حق آموختن مه کردن دهانش دوختند، مه کردند و دهانش دوختند. این یعنی چی؟ این باز شعر عرفانیه دیگه،
نگه داشتن سر.
در فتیان هم همینطور بود، یعنی اگر این حلقه هایی که فتیان داشتند اینها اسرارش به بیرون درز میکرد، خب خیلی زود از بین میبردن اینا رو، و اینها مخفیگاه هایی داشتند و جلسات مخفی داشتن. ببین نزدیکتر
شعری که شما قرائت کردید ناظر به سر معرفتی و سر عرفانی است.
حال ببینید
حتی همه رو میتونه شامل بشه،
یعنی این اطلاق عام داره. میگویند که باز اینم نقل شده که پیامبر اکرم مطالبی رو که برای صلی الله علیه و سلم مطالبی که برای سلمان فارسی میگفت برای ابوذر نمیگفت. گفتن که یه موقع ابوذر چیزی از سلمان دید، بعد اومد پیغمبر اکرم، پیغمبر سلمان سفارش فرمودن که در حد اساس ظرفیتش. بنابراین سر نگه داشتن، سر جمع و عرض کنم به حضورتون فرض و فاش نکردن جز مشترکات شیعه و عرفا و فتیان. استفاده از جایگاه‌هایی که توسط عمال خلیفه و خلفای جور اشغال شده بود، استفاده از کلماتی که این کلمات در انظار دیگران قبیح بود و بعد تبدیل کردن این به کلمات ثواب و مستحسن. ملاحظه بفرمایید تمام مساجد حقوق بگیر خلیفه وقت بودند یا سلطان وقت تحت امر خلیفه. آنچه که باید او در نماز جمعه به عنوان خطبه میخواند از بهش میدادن، مینوشتن، بعد از این همونو میخوند. غیر از اون بود سرش رو باد داده بود. یعنی همه اینها مشاهره داشتن، شهریه داشتن از خلیفه وقت. پس مساجد در اشغال خطبای وقت. و شما ببینید که شیعیان برای اینکه یاد امام حسین علیه السلام زنده نگه داشتن تو مساجد که نمیتونستن برن، در حقیقت پایه های اولیه این حسینیه ها در اون زمان گذاشته شد. امام صادق علیه السلام در منزل خودشون در از اول محرم که میشد در دهه عاشورا و ایام عزا در بین یاران محدود خودشون در به اصطلاح امروز ما پشت درهای بسته روزه میخونن، فرمودن شما تو قبایل خودتونم همین کارو بکنید.
در زمان رضا شاه که روزخونی قدغن شده بود، مردم ما میرفتن تو زیرزمین ها در اونجا برای امام حسین مسیح سرایی میکردن و سر راه کشیکایی رو میذاشتن، افرادی رو میذاشتن نگهبانی بدن که اگر پاسبانی اومد خبر بدن که اونها دیگه در درون اون مخفیگاه خودشون سرسده نفرن. این که زمان رضا شاه اتفاق افتاد یه نمونه کوچکی از آنچه که شیعه در طول تاریخ خودش کرده و عرفا همینطور. اینی که عرفا به خانقاه پناه بردن من که جای دیگه نداشتن. حالا بنده خانقاه رو توصیه نمی کنم و خب مصلحت همین است که از افراط، یعنی درست همین است که از افراط و تفریط پرهیز بکنیم. خانقاه توصیه نمیشه، ولی اگر یک کسی جایی نداشته باشه تو خونش روزخونی میکنه، یه جایی درست میکنه. خب شیعه حسینیه درست کرده برای اینکه در در هر جایی که بشود یه قبه‌ای به پا بکنه که عزای امام حسین رو به پا بکنه، این کار رو میکرده. خب حالا ها دیگه هم مساجد هم حسینیه ها همه جا هر که تو خونه ها، این که شما میبینید تو خونه ها افراد روزخونی میگیرن برای اینکه این یادگار اون زمانی است که امکان این که در اماکن عمومی مذهبی چنین کاری بکنن. الان شما نگاه کنید حرم مطهر امام زاده علیه السلام تو محرم که میشه، یا ایام عزاداری یا ایام شادی، ایام حوض یا ایام شادی، محل تجمع مردم هست و نیازی هم به مخفی کاری نیست. ولی اون روزی که نیاز به مخفی کاری بود، حتی قبر ائمه علیهم السلام مخفی بود، تا مثلا قبر امیرالمومنین تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بود، فقط اهل بیت میدونستن از ترس اینکه مبادا مخالفین بیان و جسارت بکنن. بنابراین این کار و استفاده از کلمات، شما ملاحظه کنید در یک کتابی مرحوم شیخ محمود شبستری داره به نام گلشن راز. در این گلشن راز تمام این اشارات لغاتی که به صورت استعاره به کار میره، مثل خال لب، مثل معشوق، مثل می، مثل شاهد، مثل زنار. مثلا در کلیسا به دلبر ترسا گفتم ای دل به دام تو در بند، مثلا بعد من خود همین هاتف باز جای دیگه میگوید که مثلا قرض از این کلماتی که گفته میشه شاهد و مطرب و مغ و دیر و زنار و ساقی، قصد ایشان عرض کنم به حضورتون نهفته اسراری است که به ایما کنن گاه اظهار، پی بری گر به سرشان به رازشان دانی که همین است سران اسرار، که یکی از تو هیچ نیست جزو بر. و استفاده از کلمه مغ، مثلا خب کسی منکر اینه که حافظ حافظ قرآن بود، قرآن رو 14 روایت میخوند، اما در اشعار خودش اشاره میکنه، میگه که مثلا به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که پیر مغان یعنی اون کسی که پیشوای مذهب زردشتیه و حافظ که مسلمانه که، و قرآن رو میگه حسی کردم همه از دولت قرآن کردم، چطوره که میگه به می سجاده، یعنی این سجاده تو بزن تو شراب مثلا،
باز می حتی
می برد و بعد بنداز روش نماز بخون، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. خب هیچ کس، چه افراد غیر متخصص چه افراد متخصص، چه اونهایی که مخالف حافظن چه اونهایی که موافق حافظن، این باور رو ندارن که حافظ مثلا که این توصیه رو میکنه لابد خودش هم کارا رو میکرده، مثلا سجاده‌اش رو با می آغشته میکرده مینداخته و عرض کنم حضورتون که بعد هرچی پیر مغان یعنی پیشوای مثلا زردشتی میگفته عمل میکرده. در می خانه ببستن خدا و یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. خب یعنی چی؟ یعنی آرزو میکنه که در میخانه ها باز بشه. بعد به هر حال و در این کلماتی که رمزگونه توسط عرفا بیان میشه و جاهایی که غیر از مساجد تحت سلطه خلفای جور اینها به عبادت میپرداختن، از روی ناچاری اگر بود یا بعضن بالاخره موقعی که یه راه بری نداشته باشن منحرف میشن. خود مولانا، خود شمس تبریزی در مقالات شمس شما ببینید، ببینید که مثلا فلان کسی رو که میرفته، یه کسی از همین پیر طریقت، پیرهای طریقت بود که همراه مرده خودش میرن به بازار، و بعد یک شاگرد آهنگری بود، یه روی زیبایی داشت، روی میستاد و گریه میکرد و تو صورت این نگاه میکرد. بعد شمس انتقاد میکنه، میگه اگه پشت گردن دومل نداشت بالا رو نگاه میکردی، ماه رو نگاه میکردی که یکی از مظاهر زیبای خلقته، چرا فقط همین به این مثلا توجه کردی؟ میخوام عرض بکنم خود بزرگانی مثل شمس در عرض کنم به حضورتون تلاش برای جلوگیری از انحراف این عرفا هست. مثلا میگه که صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. حالا حافظ خودش یه عارفه، ولی در مذمت اون صوفی که لقمه شبه میخوره، یعنی لقمه حرام میخوره، صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. اینو به اصطلاح یک حیوانی میکنه، که تشبیه به یک حیوان میکنه که از این خوردن و عرض کنم آشامیدن و اینطور مثل یه حیوان استفاده میکنه و پرهیز نداره از لقمه شبه خوردن، اون تشبیه میکنه به یه حیوان. خود این عرفا چجوری افرادی رو که منحرف میشن از مسیر سعی میکنن اصلاحش میکنن؟ معذالک باز همه اینها اون بزرگانشون، حالا صنایع مثلا شما نگاه کنید اشعار کتابش پر است از این اشعار، یا مثلا عبدالرحمن جامی شما ببینید که در اشعاری که داره چگونه اظهار ارادت میکنه به ائمه علیهم السلام، که بعضی از اشعارش هست و مشهور هم هست، در برای امام رضا علیه السلام شعر میگه، برای در حالی که در تواریخ و تذکره ها و اینها ایشون به عنوان یک سنی حنفی مشهوره، ولی بعضی هم معتقدن بالاخره گرایش به تشیع داشته و اشعاری هم که داره هم در وصف امیرالمومنین علیه السلام هم در وصف امام حسین سلام الله علیه هست، که حالا اگر فرصت هم شد
آیده تو وقت خیلی نداریم، ولی این سوال برای من هست که بالاخره نسبت عرفان و فتوت کجاست؟ یعنی قاعدتا هر کسانی که در فتیان بودن عارف نبودن، یعنی به عبارتی از عرفان یک سرشاخه به نام فتیان باز میشه.
عرفان مخصوص خواص و فتوت مخصوص عامه مرد. عملا اونهایی که در حقیقت شاخص بودن در حوزه عرفان اینا همون عرفای بزرگی هم. عده‌ای که در پی سیر و سلوک بودن می اومدن تبلیغ اینا تعلیم میدادن، ولی اینها غافل از حال جامعه نبودن، برای اینکه نمیخواستن برعکس اون چیزی که معروفه و تفسیرهای کلیشه‌ای و تکراری کردن که مغول که حمله کرد عرفان رشد کرد، این تحلیل درست نیست. شما ببینید که بزرگان از عرفای ما قبل از حمله مغول بودند، در دوران شکوفایی حکومت اسلامی تعدادی از عرفا در عهد سلجوقیان بودند که حکومت سلجوقیان از کاشغر تا حلب بود. مگه خواجه عبدالله انصاری زمان سلجوقیان حاجی نظام الملک نبود؟ که میگه عبدالله مردی بود بیابانی و تشنه آب زندگانی، ناگاه رسید به ابوالحسن خرقانی، چندان خورد از آن آب زندگانی که نه عبدالله مان نه خرقانی. حالا عبدالله خودش مال قرن پنجم، خواجه عبدالله انصاری. ابوالحسن خرقانی قبل از اون هست، مال قرن چهارم ابتدای پنجم. خب قرن چهارم پنجم که اوج تمدن اسلامی، هنوزم نه صلیبی ها حمله کرده بودن نه مغول ها حمله کرده بودن، شهرهای اسلامی آباد بود و اصلا قدرت اول دنیا همین مجموعه مسلمان ها بودن، و چطور عرفان اصلا ریشه هاش مال اون زمانه؟ مگر همین بشر حافی که بنده عرض کردم که زمانش میرسه به امام کاظم علیه السلام، حسن بصری که زمانش نزدیک میشه به امیرالمومنین علی علیه السلام، اینا از پایه های اصلی عرفان چطور ادعا میکنن که به واسطه یأس و حرمان و اینها و حمله مغول و خرابی هایی که اینا وجود آوردن و محرومیت، چون توجیه مادی میخوان بکنن اینا، محرومیت هایی که داشتن همه منزوی شدن یه گوشه. اتفاقا عرفای بزرگ ما همه قبل از حمله مغول بودن، مگه مولانا خودش مال قبل از حمله مغوله؟ و مولانا در جایی بود که مغول به اونجا دستی نداشت، یعنی در قونیه بود، قبل از حمله مغول دنیا اومده. در هم مغول حمله کرد، ایشون یه جوان مثلا 16-17 ساله بود، در کجا؟ در قونیه که در دور از تعرض مغول بود. مگه نمیگوید عطار روح بود و صنایع دو چشم؟ عطار روش کرد در دامن نجم الدین، شیخ نجم الدین کبرا، شیخ نجم الدین کبرا 12 نفر از بزرگان به عدد نقبای بنی اسرائیل شاگردانش بودن. صنایع مال قرن ششم، عرض کردم خواجه عبدالله انصاری قرن پنجم، عرض کنم بایزید بسطامی و ابوالحسن خراغانی، اینها قرن چهارم ابتدای قرن پنجم، حسن بصری قرن دوم یا اواخر قرن اول قرن دوم، اینها همه از یا مثلا شبلی بغدادی، زنون مصری و بسیاری از اینها که حالا در تذکره ها هست. این حرف نادرسته و این فعلا اجمال این ارتباط بین عرفا و فتیان تا
انشالله. من که حیثم میادم یه سلمتا، خب وقت نیست، این انشالله ادامه این مباحث شیرین تاریخی و مستند از دتالیه تو هفته دیگه پی خواهیم گرفت.